کتابخانه اون مقدار کسانی هم که علاقمند هستن و مراجعه میکنن به کتابخانه‌های مختلف حداقل باز نمونن از خواندن کتاب‌های مورد علاقه‌شون. به ما معرفی کنید اگر تمایل دارید، چون یکی دیگه از دوستان شنونده پرسیدن که چطور میتونیم معرفی کنیم کتابخانه‌های شهرمون رو. به پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید و درگاهی هست به اسم ایران یاران، اونجا وارد میشید، ثبت نام میکنید، حالا به صورت صوتی میتونید با صدای خودتون معرفی کنید کتابخانه های شهرتون رو و برای ما ارسال کنید.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید.
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
ببینم دخترها راجب چه چیزی دارن صحبت میکنن؟ فقط من نباید بشنوم؟
نه، چیز مهمی نیست.
میگم در برنامه زندگی آیندت نمیخوای تغییری بدی؟
من از اولین دوشنبهی که تونستم تو ایستگاه تاکسی یک کار نیمه وقت واسه خودم دست و پا کنم، خوب میدونستم که آرزوم اینه که بخشی از این آدم ها رو عضو اونا بشم.
از گالری تا اینجا دویدم.
استاد چی گفت؟
استاد قبول کرد. آره، گفت خودش از اول میخواست این پیشنهاد رو بهم بده.
بالاخره ما تبدیل شدیم به دسته رفقای خوب. البته ما از همون اولش هم رفقای خوب بودیم، ولی
شانسشان همین بود که در آن سن دوستی پایداری داشتند و محکوم نبودند به تنهایی بی‌معنا و ترسناکی که در یکی از خانه‌های ویلایی در انتظار افرادی مانند آنها بود.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر
خیلی امروز در مورد ویروس کرونا در برنامه کافه هنر صحبت کردیم. البته حقم بدین، به هر حال این مشکلی هست که گریبان همه عالم رو گرفته، همه دنیا درگیرش هستن و همه بخش‌ها، اقتصاد در بخش کلانتر و بعد از اون حالا میشه گفت ورزش، فرهنگ، حتی سیاست، همه بخش‌های مختلف یک کشور درگیر این ویروس شده. خب فرهنگ هم ازش جدا نیست و ما امروز در برنامه کافه هنر قرار هست که تا لحظاتی دیگه انشالله با علی ترابی گفتگو بکنیم از فعالان رسانه و خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر و در رابطه با نقش رسانه ها در فرهنگ سازی رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی با علی ترابی در این زمینه گفتگو داشته باشیم. سلام میکنم به علی ترابی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنونده های عزیزتون. ایشالله که تو این روزه کرونایی تن همه سالم باشه و بلا از همه دور باشه
انشالله. من یه نکته رو هم بگم خدمت دوستان شنونده که من و آقای ترابی فاصلمون رو رعایت کردیم، الان ماسک نداریم، فاصلمون رعایت کردیم و یعنی همه همکاران اون طرف استودیو از ماسک استفاده کردن. خب آقای ترابی، ما امروز میخوایم در مورد این که چقدر تونستن رسانه‌های مختلف مؤثر باشن و تأثیر بذارن روی رفتار مردم، روی فرهنگ مردم در استفاده از ماسک به عنوان یکی از شیوه های رعایت بهداشت، چیزی هم که البته توصیه شده از طرف کارشناسان این امر. شما فکر میکنید که چقدر تونستن موفق باشن و چقدر مردم اطلاعاتشون در این زمینه رو از رسانه‌ها کسب میکنن؟
ببینید، من فکر میکنم که رسانه‌ها خاصه در مورد ماسک خیلی خوب عمل کردن. یعنی چه خود صدا و سیما، چه رسانه‌ای که حالا تو فضای مجازی فعالن، تو شبکه‌های اجتماعی یا نه سایتی دارن برای خودشون. ولی این که حالا چقدر اثرگذار بوده این یه بحث دیگه ایه. چون من یادم میاد اون اوایل ما یه پویشی داشتیم تحت عنوان همون من ماسک میزنم و اینا که تو رسانه ملی تبلیغ میشد، تو فضای مجازی مردم دنباله این موج رو میگرفتن و به اشتراک میذاشتن این هشتگ رو در اصطلاح. ولی رفته یه سری اتفاقات افتاد که به نظرم مردم رو دل سرد کرد. مثل این که مثلا طرف میدید که خب من دارم اینقدر مراعات میکنم، چون خونه پدر مادرم نمیرم، مثلا ایام نوروز دیدو بازی دارم نرفتم، در این حال مثلا فلان فامیلم یا مثلا فلان دوستم هیچی رعایت نمیکنه. یعنی مثلا من کسی رو میشناسم که تو امسال از پارسالا سفر بیشتر رفته و خب همه خانواده‌اش هم الان سالم. بعد یه تناقضی برای اون نفر شکل میگیره. یعنی برای من نوعی میگم که خب چطور من این همه مراد کنم، همه علایقمو بذارم کنار، به حرف رسانه‌ها گوش بدم، اتفاقی برام نیفته، اون همین کارا رو بکنه اتفاقی براش نیفته. الان مثلا به کاسبا که میگن مغازه رو ببندین، بعضی استدلالشون اینه که مثلا من میبندم چرا دست فروشه مثلا نمیبنده یا چرا با اون برخورد نمیشه. من فهم کنم سوای از رسانه یه تناقضی در اجرای مثلا کارها داریم، یعنی و این برای مردم سوال ایجاد میشه و کسی نیست. یعنی اینجاست که رسانه باید بره سراغ یه کسی که جوابگو باشه، که بگه آقا مثلا اون آدم اگه مراعات نمیکنه شاید واقعا درگیر شده بدنش، ولی مثلا حالا من که خیلی اطلاعات پزشکی ندارم، ولی مثلا اون واکنشی که باید و مثلا انتظار میره از کرونا رو نداره بدنه.
درسته.
یعنی اینجوری نیست که مثلا اون آدم جون سالم به در برده از کرونا و مسافرتاش رو رفته و
آخه یه مسئله هم که وجود داره. حالا رسانه ها چیزی که از خودشون نمیگن قاعدتا انعکاس میدن آنچه اطلاعاتی که از طرف متخصصان بهشون میرسه. این نحوه گفتن که چجوری بگیم یکی از مهمترین در واقع بخشای شیوه انتقال پیام هست دیگه.
درسته.
این که چجوری بگیم که اثرگذار باشه، شما فکر کنید در این زمینه موثر بوده؟
همینو میخوام بگم. یه موقع هایی هم مثلا اشتباه ما رسانه‌ای ها بوده در اینکه سراغ چه آدم هایی بریم. یعنی مثلا مدام سراغ یه نفر رفتیم، یه نفر رو در این زمینه برجسته کردیم و اون آدم هم مثل خیلی از محققان کرونا در دنیا حرفای زد و نقیز داره. این یه بخشی میشه که باعث میشه مردم بی‌اعتماد میشن نسبت به رسانه در این زمینه. یه بخشش هم همون رفتارهای دوگانه مردم و نتایج دوگانشه. یه بخشش اینه که مثلا جلوی فلان سفر گرفته میشه، مثلا فلان سفر جلوش گرفته نمیشه. تا مدت‌ها برای مردم سوال بود، اصلا به عنوان مثلا لطیفه تو شبکه‌های مجازی هم جابجا میشد که مثلا کرونا 18 به بعد میاد، مثلا قبل ساعت 18 نیست. خب این وقتی روزی که میخواد این اعلام بشه این تر، باید بگم چرا آقا مثلا بعد 18 هم هست، قبلش هم هست، ولی ما 12 ساعت کار رو اگر مثلا 4 ساعتش کم کنیم بکنیم مثلا تا ساعت 18، 12 ساعت معمول مثلا 12-13 ساعتی که هست، این خودش روی مثلا کاهش کرونا موثره. وگرنه ساعت 8 شب هم هست، ساعت 2 نصف شب هم هست، 6 صبح هم هست، فرقی نداره. اون اعلام نمیشه، رفتارا دوگانه میشه، مردم مراعاتا رو انجام نمیدن. بعد تازه مثلا چند روز که میگذره میگیم نه آقا این برای این مثلا ساعت 18 انتخاب شده، بعد تازه تو دنیا هم اجرا شده و جوابگو بود. من فکر کنم یه بخشیش هم اون مقام مسئولی که موقعی که میخواد این سیاست ابلاغ کنه با یه تردیدی، با یه مثلا میدونید یالا شما گوینده خبره‌ای هم هستین، اصطلاحا میگن که اصلا طرف اعتماد به نفس نداره تو انتقال پیام، تو صحبتش، حالا مثلا تو بحثای تلویزیونی و اینها. این هم همینه. یعنی مثلا اون مسئول ما شاید با اون اعتماد به نفس لازم حرفشو نمیزنه که این منجر بشه به اثرگذاری لازم و کافی. یا همین مثلا تعطیلاتی که میخوان بذارن برای این دو هفته، حالا رسانه اعلام میکنه، ولی وقتی ما یک بار قاطع نمیگیم از این تاریخ شروع میشه، باش حالا مثلا از 10 روز دیگه، ولی از 10 روز دیگه شروع میشه مثلا تا دو هفته بعدش. اینو نمی حالا میشه حالا نمیشه، شاید از فردا بشه، مثلا تو این شهر میشه مثلا سوپرمارکت بعد ببنده.
مطالبه گری میتونیم اسمشو بذاریم که باید رسانه های مختلف داشته باشن. درسته. از مسئولان که اگر حرفی رو میزنن تا چه اندازه بهش عمل میکنن.
بله.
و چون خیلی زمان نداریم، اگه بخوای نمره شما بدی به وضعیت رسانه های مختلف، حالا چه صدا و سیما، چه رسانه هایی که در فضای مکتوب و مجازی دارن فعالیت میکنن در زمینه فرهنگ سازی استفاده از ماسک و رعایت دیگر شیوه های بهداشتی، چه نمره میدی؟
خیلی کلیه، یعنی این طیف رسانه ها خیلی زیاده. من میخوام سری بگم نمره قبولی حتما میدم، ولی بعضی رسانه ها نمره شون 20 کمه که بعضی هم کمتره، مثلا شاید زیر 14. اون خبرنگارایی که جانفشانی کردن رفتن تو دل بخشای کرونایی که مثلا بخشای خبری رو تهیه کنن، عکس بگیرن، عکاسایی که تو این زمینه فعال بودن، اونا حتما نمره شون 20 سوای از هر خروجی به خاطر اون شجاعتی که داشتن.
ولی
خب خیلی رسانه ها که کوتاهی کردن و ترسیدن.
خیلی متشکرم از شما آقای طلابی عزیز که امروزم در واقع همراهی کردید برنامه کافه هنر رو، همطور از شما مخاطبان عزیزی که امروز این برنامه رو شنیدید. برای همه شما آرزوی سلامتی داریم و تا فردا ساعت 16 شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستاره
آبی
به نام خدایی که آسمان و زمین رو به زیبایی آفرید. سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما در سیاره آبی نصیبمون شد. ما شنبه تا چهار شنبه حوالی همین ساعت همراهتونیم. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و علیرضا آزادگان صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. ابر فروتنانه در کنج آسمان ایستاد تا بامداد تاج درخشندگی بر سرش نهد. همین ابتدای برنامه یکی از فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
چند وقتی است که توسط یکی از گروه‌های دوستدار محیط زیست طرحی با عنوان جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی و تبدیل اونها به آجرهای دوستدار محیط زیست ارائه شده و قرار است که به مرحله اجرایی برسه. طرحی که میتونه به میزان قابل توجهی پسماندهای پلاستیکی رها شده در طبیعت رو کاهش بده و آقای پویان موسوی یکی از مجریان این طرح در خصوص این ایده و اجرای اون بیشتر توضیح میدن.
ببینید این طرح یک طرح نوپا در ایران هستش و برای اولین بار در ایران طرح پیاده شده. در دنیا قضیه جدیدی نیست، یعنی سال هاست که این قضیه به صورت علمی پیگیری شده و محاسباتی در موردش انجام شده، چه در مورد بحث طراحی و محاسبات فنیش و چه در مورد مسائل امنیتیش مثل پس آتش سوزی. محاسباتی انجام شده و ما به اونا استناد کردیم، از اونها یاد گرفتیم و دیدیم که چقدر خوبه که ما میتونیم از پسماندهایی که قابل بازیافت نیستند و متاسفانه توی طبیعت رها میشن یا اینکه سوزون نمیشن و سوختنشون گازهای خیلی خطرناکی تشکیل میشه و محیط زیست ما رو تخریب میکنه، میتونیم از اونها استفاده کنیم به عنوان جایگزینی برای آجر و از اون استفاده کنیم در دیوارهای پوششی یا دیوارهای جدا کننده در صنعت ساختمان.
جزئی تر بفرمایید که چجوری این زباله های پلاستیکی بازیافت میشن و مورد استفاده قرار میگیرن؟
ببینید، این پسماندی که ما استفاده میکنیم در ساخت اکوبریکا یا آجرهای بومیار یا آجرهای طبیعت دوست بهشون میگن، پسماندی که داخل این بطری ها ریخته میشه پسماندهای بازیافت پذیر نیستند. اصلا نباید، یعنی اگه بازیافت، اولویت همیشه با بازیافت، اگه پسماندی هست که بازیافت میشه قطعا باید بازیافت انجام بشه و سیر بازیافتش رو بگذرونه، ولی اگه بازیافت پذیر نیست اون بطری های نوشیدنی رو ما پر میکنیم از پسماندهای غیر قابل بازیافت یا اصطلاحاً پسماندهای ریجکتی بهشون میگن.
پسماندهایی که برگشت ناپذیرن؟
بله، برگشت ناپذیر و تجزیه ناپذیرن، مثل بسته چیپس و پفک و بستنی و بادکنک، مثل دستکش ظرفشویی و از این قبیل. و اون بطری ها رو که پر کردیم، وقتی که به حدی پر شد که هوای داخلش کاملا خارج شد و سفت شد، یک استاندارد جرمی براش مشخص کردیم. وقتی که از نظر وزنی آماده میشن بهش بسته میشه و در استانهای مختلف جمع‌آوری میشه، به دست نماینده های ما در استانهای مختلف میرسه و نماینده ها لطف میکنن که برای ما در پایگاه ما به سمت ساری که مرکز استان مازندران هست ارسال میکنن. ما اینجا دریافت میکنیم و پروژه تعریف میکنیم. تمرکزمون هم فعلا این هستش که حتما باشون مدرسه بسازیم در مناطق محروم.
منظور شما این هست که بطری های پلاستیکی مثل آب معدنی یا نوشابه های گازدار که بطری های 1.5 لیتری دارن، اینها پر میشه از زباله های پلاستیکی که تجدید ناپذیرن، مثل پاکت های چیپس و پفک و بستنی و موارد دیگر. و اینها به شکل یک آجر مورد استفاده قرار میگیرن.
همینطوره، بله.
چه مدت هست که شما این ایده رو اجرایی کردید و در طی این مدت چقدر از مردم همراه شما شدن؟
ما این طرحو کمتر از 3 ماه پیش مطرح کردیم در ایران و خب خدا رو شکر خیلی استقبال شد، واقعا از سراسر ایران، از تمام شهرستان‌های حتی خیلی دور افتاده که ما واقعا انتظارش رو نداشتیم، یعنی خودشون به نوعی محروم هستن و نیاز به کمک دارن، حتی با ما همکاری کردن و خیلی علاقه نشون دادن و خیلی خوشحالیم از اینکه این حرکت شکل گرفته و خیلی زود استقبال زیادی رو دیدیم از سمت مردم. چون جدا از اینکه بحث مدرسه سازی هست، بحث این هستش که ما طبیعت رو از دست حجم زیادی از زباله نجات میدیم و این پسماندها حتی اگه ما به سرعت خیلی پایینی کند حتی پیش بریم در امر مدرسه سازی، اما چون که این همه زباله رو جمع کردیم و اجازه ندیم وارد طبیعت بشه، قطعا قدم بزرگیه.
برای شما و اعضای گروهتون آرزوی موفقیت های بسیار داریم.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. دریافت پیام‌های پرمهرتون به سامانه 3900 یکی از افتخارات ما در این برنامه است که میتونیم در ارتباطی ساده و به آسانی با شما همراه بشیم. به اتفاق همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست به مرور پیام‌هاتون میپردازیم. خانم الهی خانی، سلام.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
پیام بخونیم از آقای سید موسوی. گفتند که من از روستاهای بخش 4 دانگه شهرستان ساری همراهتون میشم. به خاطر قطع بیرویه درختان جنگل، بیشتر زمین‌ها و جاده‌های اطراف دچار رانش شده و رفت آمد ما رو مختل کرده. خواهش میکنم راجع به این موضوع حتما یه گفتگوی داشته باشید. فکر میکنم که بیشتر مباحثی که مربوط به رانش زمین یا فرونشست زمین بود و در این برنامه از سلسله برنامه‌هایی که از سیاره آبی با این موضوعات پرداخته شد، بیشتر با استحصال و برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی ما مواجه بودیم. حالا که قطع درختان جنگلی هم عنوان شده، فکر می‌کنم که نیازمند این هستیم که به برنامه‌سازی در این باره هم بپردازیم.
خانم سفری، متاسفانه قطع درختان جنگلی عوامل متعددی رو به دنبال داره که حالا فکر میکنم یکی از عوامل همین رانش زمین باشه که شنونده عزیزمون مطرح کردن، اگرچه فکر میکنم به قول شما واقعا جا داره که حتما برنامه‌ای دربارش بسازیم و صحت و سقمش رو بررسی بکنیم. اما بر چه کسی پوشیده است که دستکاری محیط زیست باعث میشه که مشاهده رانش زمین، وقوع سیل و موارد از این دست باشیم؟
بله همینطوره. بریم به دسفول که دوستی از شهروندان خوب و آگاه دسفولی برامون پیامک فرستادند. گفتند که 80% ویلاهای غیرقانونی که در شهرستان دسفول احداث شده، متاسفانه چاهای غیرقانونی هم حفر کردند. باز هم مسئله چاهای غیرمجاز و آسیبی که میتونه به منابع آبیمون بزنه. 3900 رو از یاد نبرید. به راحتی میتونید با ارسال یک پیامک از شهر و روستا و محل زندگی و یا کارتون به دغدغه های زیست محیطیتون اشاره کنید و موضوع رو مطرح کنید. امیدوارم مسئولان بشنوند و ما هم یاریگر شما در این بخش خواهیم بود. در این برنامه درباره تگرگ با شما صحبت می‌کنیم. تگرگ در اثر تغییرات ناگهانی هوا به وجود میاد. این فرایند بیشتر در فصل بهار دیده میشه. تگرگ رو همه می‌شناسن. برف‌های گوله شده که از آسمان به زمین می‌باره. تگرگ در اصل قطرات بارانه که یخ زده و بر اثر تغییرات ناگهانی آب و هوا می‌باره. بر اساس دیدگاهی منسوب به فیثاغورس، تگرگ هنگامی میباره که ذرات آب با کمک گرمای هوا به جایی بالاتر از محل پدید اومدن برف و باران برسه، جایی که به واسطه نرسیدن بازتاب پرتوهای خورشید از زمین بسیار سرده. در زمستان گرمای هوا معمولاً چنین توانی نداره. در نتیجه تگرگ بیشتر در بهار و پاییز میباره تا در زمستان. مدتی قبل پیامکی از شما شنوندگان عزیز دریافت کردیم که ازمون خواستید به موضوع تگرگ و فواید اون بپردازیم. امروز با یکی از کارشناسان در این باره صحبت می‌کنیم و همراه می‌شیم با مدیر کل مرکز پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل مرکز پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی، جناب آقای دکتر صادق ضیاییان. سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر ضیاییان، منم به شما سلام میکنم.
منم همچنین متقابلا سلام عرض دارم خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، علارغم اینکه اغلب همه همراه شما میشن برای اینکه بدونن کی باران میآید، کی برف میآید، این بار ما میخوایم نه از برف نه باران، اما یه جوری از عضوی از این خانواده حرف بزنیم، از تگرگ. میشه برامون تگرگ رو تعریف کنید و بگید که چه اهمیتی در چرخه آب و هوا داره؟
خب تگرگ نوعی بارش هستش که معمولا از ابرهای مختلط صورت میگیره، معمولا از ابرهای کومولوسیفورم شکل میگیره. این ابرها وقتی که در محیط قرار بگیرن که تقریبا بخش یخبندان باشه و بخش دیگرش گرم باشه، یعنی دماش بالاتر از صفر درجه باشه، در اثر حرکت های صعودی و نزولی شدیدی که در روم این ابرها هستن، قطرات بارش به جای که به صورت بارون در واقع ریزش کنن، در اثرات کت سعودی میرن در نیمه سرد ابر و به صورت یخ در میان، دوباره میان پایین. اینقدر حرکت سعودی نزولی تکرار میشه تا این قطرات یخ به قطری برسن که بتونن وزنشون بر روی این حرکت های سعودی نزولی غلبه کنن و ریزش پیدا کنن.
آقای دکتر ضیاییان، در حالی که همه توی فصل سرما و توی فصل زمستون توقع دارن که حالا برف بیاد، بارون میاد، ما اغلب اصلا شاهد این نیستیم که تگرگ در فصل زمستون اتفاق بیفته و بعضا در فصل بهار که فصل رویش گیاهان و درختان هم هست شاهد این موضوع هستیم. علت این موضوع رو برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ابر باید در شرایطی باشه که بخشی دماش زیر صفر باشه و بخش دیگه‌اش دماش بالای صفر باشه. در مناطق سردسیر ما در فصل زمستون این اتفاق رخ نمیده، چون که عموما غالب ابر در حالت زیر صفر قرار داره و این بارش ها عموما مثلا به صورت باران یا به صورت برف صورت میگیره. ولی در زمستان در کشور ما مناطقی هستند که تحت تاثیر تگر قرار میگیرن، استانهای جنوبی ما، استانهای ساحل خلیج فارس و در عمان وضعیتی رو دارن که امکانش هست در زمستان اونها هم تحت تاثیر بارش های تگر قرار بگیرن. در بهار ما داریم وارد یک هوای گرم میشیم، بنابراین این وضعیت اتفاق میافته که ابر در حالتی قرار بگیره که بخشیش گرم و بخش دیگه سرد باشه.
آقای دکتر، در حال حاضر امکان پیشبینی وقوع ترگک وجود داره؟
وقوع ترگک در حال حاضر عمدتاً بر اساس داده های راداری صورت میگیره و مدت زمانی که تشخیص داده میشه تا بخوام اعلام بشه فاصله زمانی خیلی کوتاهی هستش. ولی به طور کلی در بعضی شرایط ما میتونیم با یک احتمالی بگیم که احتمال تشکیل ابرهای کومولوسی با شرایطی که عرض کردم خدمت وجود داره.
آقای دکتر زیایان، ما بعضن میشنویم که در کشور ما بارش تگر باعث خسارت به باغداران و کشاورزان شده. برای ما و شنوندگان بفرمایید که آیا اصلا بارش تگر فایده ای هم برای ما داره؟
ببینید، بارش تگر عمدتا جزء مخاطرات جوی به حساب میاد و در زمره اگر که در حالت تشکیلی شده در نظر بگیریم جزء بلایا یا مخاطرات جوی هستش. تگرگ عمدتاً خب خسارات به محصول میزنه، در حالت درشت‌تر بودنش ممکنه خسارات به اموال بزنه. بنابراین در خصوص مزایای تگرگ من مطالعه رو ندیدم.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما و باهاتون خداحافظی میکنم. بله، امیدوارم که این دوست عزیزی که به ما پیامک ارسال کردن به 3900 و خواستار پرداختن یک برنامه در سیاره آبی به مسئله و موضوع تگرگ بودن، برنامه امروز رو شنیده باشن. حتی اگر برنامه امروز رو از دست دادید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه کنید، نام برنامه سیاره آبی رو جستجو کنید، با تاریخ برنامه تو برنامه رو پیدا کنید، بشنوید و حتی شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. خانم خانی در خدمت شمایید.
خانم سفری، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، در تحقیقات هیچ چیزی مبنی بر این که تگرگ فوایدی داشته باشه دیده نشده و متاسفانه تنها خسارت آمیزه و بعضن هم به قول آقای دکتر چون در فصل بهار اتفاق میفته، محصولات سردرختی مثل سیب، گیلاس و زردالو به شدت آسیب میبینن و شکوفه ها از بین میرن. امیدوارم که در بهار آینده کشاورزان ما و باغداران ما شاهد بارش تگرگ نباشن.
ان شاء الله. ممنونم از شما خانم خانی. امید که انقدر باران ببارد در فصل پاییز و به موقع در بهار شاهد بارش های مداوم مستمر و به قولی ملایم باشیم که دیگه نه شاهد سیل باشیم و نه شاهد بارش تگرگ باشیم و بتونیم سالی پر محصول، زمین های حاصلخیز و رودخانه های پر آب رو شاهد باشیم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای آری از آلودگی نیازمندیم. قدم‌هایی برای حفظ محیط زیست. هنگام خرید محصولاتی رو انتخاب کنید که بسته‌بندیش از مواد قابل بازیافت ساخته شده باشه. اگر هنر یا خلاقیتی دارید که میتونید از پسماندهای خشک استفاده کنید، اونو به دوستانتون هم آموزش بدید تا قدمی در راه حفظ محیط زیست بردارید. انسان‌ها میهمان سفره گسترده و پر نعمت طبیعتند. سپاسگزار میزبان باشین. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.